گفتار یا گفتار درمانی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
گفتار درمانی با حوزه گسترده ای از موضوعات گفتار شامل تکلم، زبان، بل، صوت و ارتباط درگیر می شود. بعضی از مشکلات در گفتار درمانی بیشتر از پیش به چشم می خورند. مانند مشکلات پیدا کردن کلمات که می تواند تحت تأثیر مشکلات خاص زبان مثل تأخیر زبانی یا تحت تأثیر مشکلات عمومی مثل مشکلات مغزی باشند. گفتار درمانگران به درمان افرادی می پردازند که در درک و بیان زبان یا استفاده صحیح از گفتار دچار مشکل هستند و نیز افرادی که به دلیل توانایی گفتاری خود را از دست دادند. این متخصصین در طول دوران تحصیل با ساختار و فرایند اندام گفتار و نیز مباحث زبانشناسی و روانشناسی آشنا می شوند. به همین جهت گفتار درمانی یک رشته بین رشته‌ای به حساب می آید. افرادی که به خدمات گفتار درمانی نیاز دارند در طیف سنی گسترده‌ای قرار دارند. از نوزاد تازه متولد شده تا یک فرد 90 ساله که هر کدام به دلیلی در ساختار زبان و گفتارشان دچار مشکل هستند می توانند از خدمات گفتار درمانی بهره بگیرند. در چه مواردی مراجعه به یک گفتار درمانگر به نظر ضروری می آید؟ تأخیر در شروع گفتار در کودکان، اشکال در تلفظ اصوات گفتاری، عدم برقراری ارتباط کلامی یا غیر کلامی از سوی کودک، کم شنوایی یا ناشنوایی، اشکال در درک کلام، اختلال در بل و هر کدام از انواع فلج مغزی، اوتیسم یا اختلال یادگیری از جمله مواردی هستند که فرد ملزم به حضور در کنار گفتار درمانگران است. این موتور جستجو گفتار درمانگری.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با دکتر وحید ولی نژاد، گفتار درمانگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. آقای دکتر، خوش آمدین به موتور جستجو رادیو جوان. دکتر ولی نژاد، آیا گفتار درمانی فقط مخصوص کسانیه که مثلا لکنت زبان دارن یا میخوان در واقع اشکالات گفتاری عمده رو برطرف کنن، یا نه مثلا اگر من بخوام گوینده بهتری باشم میتونم از گفتار درمانی استفاده کنم؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر از دعوتتون. در مورد سوالتون باید بگم که گفتار درمانی معمولا توی جامعه با درمان اختلالات لکنت شناخته شده، ولی گفتار درمانی طیف وسیعی از اختلالات گفتار و زبان رو تحت ارزیابی، تشخیص و درمان قرار میده، از جمله اختلالات تلفظی گفتاری و اختلالات رشد گفتار و زبان. مثلا بچه هایی که در تولید جمله مثلا ممکنه مشکل داشته باشن، رشد گفتار و زبانشون به صورت اون روند رشد طبیعی رو طی نکرده باشه، و طیف وسیع دیگه از اختلالات، مثلا اختلالات خواندن و نوشتن، اختلالات شکاف لب و کام، اختلالات طیف اوتیسم که الان خیلی هم شایع هست، و همچنین مورد مهم دیگر اختلالات بلع و تغذیه هست. یعنی گفتار درمان ها این تخصص رو دارن و آموزش میبینن در دانشگاه که اختلالات تغذیه‌ای یا به زبان ساده همون بلع و خورد دادن رو مورد تشخیص و درمان قرار بدهن. و اینکه حالا در مورد سوالی که شما گفتین، آیا مثلا گویندگی هم تحت حیطه‌های گفتار درمانی، اگر بحث فن بیان و صحبت کردن باشه، یک شاخه‌ای از گفتار درمانی برای بحث صوت و صدا تخصص داره و آموزش میبینه که حالا خود گفتار درمان انتخاب میکنه که در این زمینه تخصص داشته باشه و این افراد آموزش‌های لازم رو اگر ببینن در این زمینه هم میتونن به شما کمک بکنن.
دکتر ولی نژاد، بعضی اوقات هست که بعضیا در تلفظ یک حرف مشکل دارن، مثلا ل، لام، ر یا سین، آیا اینها هم با استفاده از تمرینات گفتار درمانی برطرف میشه؟
حتما، اتفاقا این موردی که گفتین خیلی هم بجا و بسیار شایع هم هست که ما بهش اختلالات تلفظی یا تولیدی میگیم و اگر معمولا اگر یک صدا باشه یا مثلا دو صدا باشه به همین صورتی که شما گفتین، حالا یا ر باشه بله. یا ر باشه یا س باشه، گفتار درمانی کمک میکنه که این مشکل برطرف بشه و اتفاقا طول درمان خیلی طولانی هم نداره اگر تعداد صداهایی که کودک اشتباه تلفظ میکنه کم باشه.
آقای دکتر، تا چه سنی میتونیم از این خدمات بهره بگیریم؟ چون شما فرمودین کودک، مثلا شاید من الان 50 سالم باشه بخوام حرف رمو درست کنم، حالا برای 50 سال دوم آیا امکانش هست یا نه دیگه اون ساختار گفتاری شکل گرفته؟
آره، نه مشکلی نداره، مشکل اگر هم باشه میتونن. و البته من مواردی رو که خدمت شما عرض کردم بیشتر مشکلات کودکان بود، در حیث بزرگسالان هم اکثرا مشکلات نورولوژیک مثل سکته مغزی، ضربه مغزی، آلزایمر، پارکینسون، ام اس و موارد دیگر دچار مشکلات ارتباطی، گفتاری، زبانی و بل میشن که گفتار درمان ارزیابی درمان این اختلالات رو هم بر عهده داره.
خیلی متشکرم، ممنونم. در واقع پس اگر بچه‌ای به هر حال کلامش دیدیم متفاوته، نگیم شیرین زبونه بچه است، مراجعه کنیم و بس آینده بچه ها هست و واقع تفاوتی که ممکنه ایجاد بشه و درمانی که قابل انجامه. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون از شما، بسیار متشکرم.
ممنونم دکتر، لطف کردین. خدا نگهدارش.
سلامت بشین. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با دکتر وحید ولی نژاد، گفتار درمانگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و گفتار درمانگری.
سلام، روز خوش. من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من مربوط میشه به گفتار درمانی و هوش مصنوعی. در طول سالیان متمادی تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا با توسعه فناوری‌های جدید گفتاری موانع ارتباطی رو برای افراد دارای اختلالات گفتاری برطرف کنند. دانشمندان برای ارائه وسیله ارتباطی بدون نقص در حال توسعه راه حلی هستند که پیام‌های مغزی رو شناسایی کنه و اونها رو با سرعت و دقت بیشتر به صورت گفتار تولید بکنه. دانشمندان به تازگی یک سیستم گفتار مجازی ایجاد کردند. این فناوری از هوش مصنوعی برای تقلید بخشی از مغز که مسئول تبدیل پیام‌های الکتریکی مغز به دستورات گفتاری هستش استفاده می‌کنه. سپس این فناوری پیام‌ها رو به یک دستگاه گفتاری می‌فرسته تا صوت تولید بشه. کاربرد جذاب دیگه این پژوهش تفسیر پیام‌هایی هستش که به طبیعت ارسال می‌کنه. دانشمندان به فتوسنتز یا واکنش گیاهان به آب و هوا و پدیده‌های خارجی اشاره می‌کنن. داده پیام‌های ارسالی گیاه به صورت بالفعل میتونه به صورت پیام خونده بشه. در آینده احتمالاً انسان‌ها قادر خواهند بود که واکنش‌های طبیعت رو تفسیر کنن. این امر میتونه به پیش‌بینی حوادث آب و هوایی خطرناک و بلایای طبیعی مثل باران‌های موسمی، سیل و سونامی کمک بکنه.
موتور جستجو در رابطه با گفتار درمانی صحبت می‌کنه. در چه سنینی ما نیاز به گفتار درمانگری داریم؟ مراجعان گفتار درمانگران از نوزادان تا سالمندان را شامل می‌شوند. کودکانی که در زمان تولد کامل به دنیا نمی‌آیند و به دلایلی نوزاد نارس نام می‌گیرند و همچنین آنهایی که در زمان تولد دچار اختلال در شکل‌گیری ساختار مغز و یا فرایندهای شنوایی و گفتار هستند نیاز به مراجعه به گفتار درمانگران دارند. همچنین اختلالات متعدد مغزی از جمله سکته مغزی که میتواند افراد را دچار عدم تکلم کند، برای مراجعه به گفتار درمانگران از جمله موارد مهم هستند. همچنین زمانی که کسانی نمیتوانند ارتباط کلامی یا حتی غیر کلامی برقرار کنند، به ویژه در دوران کودکی، باید به گفتار درمانگران مراجعه کنند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
سوال از شما و یافتن پاسخ با ما. هر سوالی دارید از موتور جستجو بپرسید. 3881 سامانه پیامکی. موتور جستجو هر روز یک موضوع متفاوت. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
شما و اینم برنده های جوایز بانک سپه.
کمال فاضلی هستم، پزشک عمومی، برنده جایزه 250 میلیون تومانی، البته خب به نام دخترم باز کرده بودم حساب رو.
آتنا نصیرزاده دانش آموز. وقتی که از مدرسه اومدم مامانم بهم گفتش که آره حسابی که باز کردیم برنده شدی. منم سریعا به آبجیم گفتم آره و خیلی خوشحال شدم.
ابوالفضل نصیرزاده هستم، بازنشسته. هدف این بود که اگر مبلغی میخواد تو بانک بمونه به عنوان قرض حسنه، کسای دیگه هموطنامون بتونن استفاده کنن از مبلغ.
فاطمه ادیب هستم. هیچ چیزی تو این دنیا قرار نیست از بین بره. با هر عملی تو این دنیا انجام بشه، عکس العملش با همون حس برمیگرده تو زندگی آدم.
باران امید در بانک سپه. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو غذات بریز یه روغن تازه، با پرسیز دستاش بز بازه، قیمه و قرمه، سالاد یا آشه، مهم اینه که توشون پرسیز باشه.
روغن پخت و پز مهمه که پرسیز باشه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
بچه‌ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید. چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا. فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شما نا امروز اینجا اکنون شبکه جوان
همراه شما.
همراه شما.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. پیشاپیش میلاد با سعادت نبی اکرم صلوات الله علیه رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. عیدتون مبارک باشه. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ تندرست باشید الهی؟ به مدت 15 دقیقه همینجا بمونید، جایی نرید. ما به شما قول میدیم که دست خالی از این برنامه بیرون نرید، اطلاعات مفیدی کسب بکنید در برنامه با من راه بیا. یکی از چیزایی که این روزا خیلی مد شده و احتمال داره که از قشر خاکستری مغز شما و فعالیت اون بکاهه، اگه گفتین چیه؟ استفاده از نقشه. اگر شما جزو راننده هایی هستید که بدون نقشه هیچ جا تشریف نمیبرید، بدونید که در خطر این هستید که بعدها نه تنها خیلی زود دچار زوال و از دست دادن حافظتون بشید، بلکه حتی مسیرهای خیلی کوتاه رو هم به حافظه نمیتونید بسپرید. کمتر از نقشه برای رفت آمدتون استفاده کنید. بعضی ها که دیگه از مسیرهای خارج از شهر هم که میخوان استفاده بکنن، میرن سراغ نقشه یا با از روی نقشه خارج از شهر رو حالا پیدا میکنن و مسیرشون رو ادامه میدن. اینم بدونید که ممکنه که یهو وسط جاده اینترنت تند بشه، اصلا از بین بره، هر اتفاقی بیفته و شما میمونید وسط جاده و نمیدونید کدوم طرف باید برید. میدونید شبیه چیه؟ اینه که در گذشته ما شماره های تلفن خودمون حفظ بودیم، حداقل هر کدوممون 10 تا شماره تلفن بلد بودیم. اما الان چی؟ بدون گوشی تلفن همراه شماره خواهر و برادرمون هم یادمون نمیاد. برای اطلاع از وضعیت راه ها و جاده ها، محورهای دارای امتداد فصلی و محدودیت تردد مخصوصا در این روزهای پایانی هفته که تعطیلات رو هم در پیش داریم، حتما با شماره 141 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده در ارتباط باشید.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهی.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جزنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه وضعیتش امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا.
بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای حمید پرورشی خرم، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسینی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو جوان.
متشکرم. یه خبر خوب داشتیم که دوست داشتیم اطلاعات بیشتری از جناب عالی کسب بکنیم. اجرای عملیات تعریض گردنه اسدآباد که یکی از پروژه‌های بسیار مهم راهداری در استان همدان به شمار میره.
بله خدمتتون عرض کنم که یکی از 10 کریدور اصلی کشور، محور همدان، اسدآباد و چنگاوره که به تبع گردنه اسدآباد هم به طول حدوداً 15 کیلومتر چه میشه گفت یکی از سعبالوبورترین و با ارتفاع بالا در سطح کشور به عنوان یکی از گردنه های برفگیر شناخته شده.
بله. خب
خوشبختانه با توجه به این که یکی از اولویت های ما نگهداری راه های شریانیمون و در رأس محور همدان اسدآباد چنگاور به دلیل ترافیکی که عبور میده و خدماتی که به منطقه غرب کشور علاوه بر استان همدان ارائه میده، خب اقداماتی رو تعریف کردیم از ابتدای امسال.
بله.
از مهمترین اقداماتی که در این محور تعریف شده با توجه به اینکه 40 هم ما پیش رو داشتیم، بحث بهسازی گردنه اسدآباد هم به لحاظ بهسازی رویه و هم تعریض گردنه است، به دلیل اینکه در سالیان گذشته به دلیل اتفاقهایی که در اون گردنه رخ میداد، هم به لحاظ کولاک و هم به لحاظ تصادفاتی که بوده، وسطش آوردن نیوجرسی و مانع صلح گذاشتن، خب یه مقدار کمبود عرض گردنه رو داشتیم. در فاز اول 2.5 کیلومتر در مسیر رفت همدان به سمت اسدآباد به مبلغ 40 میلیارد تومان تعریضی رو تعریف کرده بودیم که خدا رو شکر تونستیم با اقداماتی که همکارا و همچنین پیمانکار محترم اون پروژه انجام داد حدوداً 1.5 کیلومترش رو به بهره برداری برسونیم. انشالله امیدواریم با خدماتی که داره ارائه میشه 1 کیلومتر دیگر هم برای قبل از فصل زمستان و شروع بارش بتونه به بهره برداری برسونیم. در ادامه حدوداً 5.5 کیلومتر دیگه پیگیر هستیم، مطالعاتش انجام شده، طرحش ارسال شده به سازمان راهداری و قولی که گرفتیم انشالله بتونیم قراردادش این روی عید ببندیم و انشالله در فاز دوم هم بتونیم 5.5 کیلومتر رو به صورت کامل تعریض کنیم که هم به لحاظ افزایش سطح سرویس و هم به لحاظ رضایتمندی مطمئنم که تاثیر به سزایی خواهد داشت.
پروژه خواهش میکنم. بله بفرمایید.
در همین محور ما از 52 تا نقطه حادثه خیزی که 46 تاش به صورت کامل رفع شده، 6 تا نقطه دیگه در همین محور تعریف شده بوده، 4 نقطه از همدان به سمت ساوه که به حمدالله با پیشرفت بالای 95% انشالله در هفته پیش رو و ماه آینده انشالله به مرحله بهره برداری خواهد رسید، و 2 تا نقطه دیگه خدمت شما عرض کنم که ما بین همدان به سمت ساوه چه تا همدان به سمت اسدآباد که خدمت شما عرض کنم که قبل از گردنه اسدآباد اونم شروع کردیم حدود پیشرفت 40% داره، امیدواریم که بتونیم این روی عید اونم به بهره برداری برسونیم، انشالله مردم بتونن از خدماتی که ارائه میشه منتفع بشن.
بحث
دیگه ای که اگه بخوام توی این محور خدمتتون عرض کنم، ما حدوداً 4 کیلومتر افزایش روشنایی رو در بعد از گردنه اسدآباد به سمت همدان که محدوده روستای رسول آباد میشه داشتیم، به حمدالله تونستیم قبل از 40 نمونو به بهره برداری برسونیم. 6 تا اکیپ آسفالت به صورت کامل مستقر کردیم از ابتدای سال، یعنی از اواخر برج 1 به حمدالله تونستیم سطح سرویس راه رو در این مقطع از محور هامون که خدمتتون عرض کردم به سطح قابل قبولی برسونیم، چرا که ما افزایش رضایتمندی مردمی که مراجعه می‌کردن برای زیارت اسدآباد عالیات رو به حمدالله در این محور داشتیم.
درسته آقای مهندس، در این مسیر پیچ‌های تندی وجود داره و گویا حالا این سراشیبی‌ها یه مقداری خطرساز هستش و باعث اتفاقات و تصادفات ناگوار هم شده. می‌خوام بدونم که آیا در این پروژه‌ای که شما شروع کردید برای اصلاح روکش‌ها و آسفالت و این اصلاح شیب‌های تند اقداماتی انجام شده یا میشه یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که بله، مستحضرین که در بحث طراحی راه توپوگرافی منطقه خیلی تاثیر داره. گردنه اسدآباد هم به دلیل ارتفاع زیادی که از سطح دریا داره و موقعیت قرارگیریش و طول محور شاهد پیچ‌های به اصطلاح تندیه که محدودیت سرعت رو به هم داره. بله توی این بحث بهسازی‌ها قطعاً یکی از نگاه هایی که طراحی های راه دارن به سمت تعدیلش و به اصطلاح افزایش شعاع قوسه.
درسته.
موضوع دیگه‌ای که توی گردنه اسدآباد به حمدالله تونستیم در راستای همین فرمایش حضرت عالی بهش برسیم، 3 نقطه که مشکل تاب لغزشی داشتیم، مقدار سرخوردگی داشتیم از گردن به دلیل شیب تندی که داره، تونستیم قبل از 40 دستگاه ساب بیاریم مزرعت کنیم که خدا رو شکر بعد از اون قضیه دیگه اتفاق ناگواری تو اون مقطع نداشتیم. یکی از دیگه ای که به لحاظ ایمنی برای اون محور اهمیت داشت بحث خروج از محور خدمت شما عرض کنم که ماشینا و وسایل بود که تونستیم با همکاری همکارانمون اونجا ما خدمت شما عرض کنم که تل خاکی بزنیم که اگه ماشینم به هر دلیلی که یکی از دلایل میتونه عدم رعایت سرعت ترباش از جاده خارج شد، خدای نکرده به دره سقوط نکنه، که به حمدالله توی این کارم نتایج خوبی گرفتیم
خدا رو شد.
و این اقداماتی که همکارا انجام دادن نوید بخش یه راهی با ایمنی بالا، نمیتونم بگم 100% با ایمنی بالا تو اون محوره، در مقاطع مختلف ما اصلاح موجود داشتیم مستحصرین در گردنه هایی که خدمت شما کنم که تنش برشی زیادی از سمت لاستیک خودروها به سمت جاده وارد میشه، شاهد موجیم که ما اونا رو هم تراشیدیم با دستگاه خدمت شما کنم که ویتکن. عرض میکنم حداقل از نظرسنجی که از مردمی که از این محور داشتن استفاده میکردن و اونایی که به صورت مستمر انجام میدن، خدا رو شکر رضایتمندی بالایی بوده، گرچه به هر حال نگهداری راهی کار مستمریه
و
باید به صورت ادامه دار باشه.
آقای مهندس، من از آقای حسن فهیمی میخوام برای شما یه پیامک بخونم که به دستم رسیده. گفتن که در مسیر اسدآباد کنگابر، در همین مسیری که آقای مهندس دارن صحبت میکنن، علائم هشدار دهنده و سیستم روشنایی مشکل داره.
خانم حسینی ببینین، اولا سیستم روشنایی جزء الزامات ایمنی راه‌های برون شهری نیست. به اصطلاح میان میگن آقا خیابون نیست که روشن باشه، ولی ما توی گردنه اسدآباد عرض کردم 15 کیلومترمون نمیگم نفس نداشته، ولی تو این 4-5 ماهی که من تو استان اومدم بازدیدی که پریش از خودم داشتم به صورت کامل روشنه. مستثنی این توی یه سری مقاطع به دلیل قطعی برق ممکنه خاموشی گروهی رو توی مقطع زمانی داشته باشیم.
آخه با این شیب تند و همون چیزی که حالا شما در موردش صحبت کردید، با اون قوس ها و شیب تند در یه گردنه اگر روشنایی نباشه، خب بالاخره خیلی میتونه خطرناک و حادثه آفرین باشه.
قطعا اینطوریه، فرمایش شما کاملا درسته. به همین دلیل هم اومدن کل 15 کیلومتر رو روشنایی وسط زدن با یه لومن و درخشندگی بالا. ما در پایین گردنه به دلیل این که اونجا مه گرفتگی داریم، اکثرا هم کولاک در زمان بارش درگیرمون میکنه، ما 4 کیلومتر هم امسال اضافه کردیم. محور اسدآباد به سمت کنگاورمون که بزرگ راهه، در بالغ محور همون ما روشنایی داریم.
بله.
در کنارگذار اسدآباد ورودی و خروجیش روشنایی زدیم. در محدوده گلوگاه شهید زارعی که محلیه، که محل اتصال جاده‌ای که به سمت همدان میاد و به سمت کردستان و کرمانشاه، اونجا هم به صورت کامل روشن کردیم و همچنین محدوده بهار. ببینید موضوع روشنایی کار مستمریه و ما 2 تا اکیپ به صورت شبانه روزی در حال رفع روشنایی. خب ما الان حدود 150 کیلومتر روشنایی در سطح راهامون که حدوداً 5400 کیلومتر داریم، به کار مستمری به صورت خدمت شما عرض کنم که شبانه روزی داره انجام میشه. قطعا نواقصی داره، ولی مطمئن باشین همه همتمون به اینه که
انشاءالله
از داشته هامون بیشترین استفاده رو بکنیم.
آقا ما مطمئنیم که هم شما هم همکارانتون همه هم مقام و تلاشتون اینه که جاده و مسیری که مسئولیتش رو بر عهده دارین رو برای مردم ایمن بکنین. از اینکه خواهش میکنم، از اینکه ما رو همراهی کردین در برنامه با من راه بیا، بسیار سپاسگزارم. باهاتون خدافظی میکنم.
ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
شما رو
خداوند بزرگ
متشکرم و خدا نگهدار. یه بار دیگه میگم که عیدتون مبارک باشه و الهی که هر کجا هستید به خواسته ها و آرزوها و اهدافتون نزدیک بشید. وقت خوش و خدا نگهدار.
مکاتم